فرداست.
8 صبح شد در ایران البته و ما همچنان با شما هستیم. نیم ساعت دیگه از برنامه زنده امروزمون یعنی صبحانه با خبر بیشتر باقی نمونده. برای همین من دوباره بهتون سلام میکنم و به شما صبح بخیر میگم اگر تازه شنونده ما شدید. این برنامه رو اگر همچنان همراهی کنید چند تا گزارش و گفتگو میشنوید و همینطور موسیقی براتون پخش میکنیم. قبل از اینکه بریم سراغ گزارش ها اول میریم سراغ اخبار با نوشین سید حسینی.
متشکرم ازت. وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که ایران یادداشت رسمی دیپلماتیکی را در مورد اتهام تلاش برای ترور سفیر عربستان سعودی در واشنگتن به آن کشور تسلیم کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت که این یادداشت 7 صفحه داشت و پر از انواع مختلف تکذیب‌ها بود. وی افزود که این یادداشت حاوی موضوع تازه‌ای نبود. رسانه‌های دولتی سوریه روز سه‌شنبه اعلام کردند که این کشور با اتحادیه عرب برای یافتن راه حلی به منظور پایان تظاهرات و آغاز گفتگو بین بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و مخالفانش به توافق رسیده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، این رسانه‌ها بدون اشاره به جزئیات این توافق گفتند که خبر این موضوع روز چهارشنبه در مقر اتحادیه عرب در قاهره اعلام خواهد شد. دیپلمات‌های عرب می‌گویند که اتحادیه عرب خواستار آزادی زندانیانی شده است که از 7 ماه پیش تا کنون بازداشت شدند. اما از لندن، نشست بین المللی لندن روز سه‌شنبه با حضور نمایندگان 60 کشور و کارشناسان صنعت فناوری درباره امنیت اینترنت آغاز شد. رئیس آژانس جاسوسی مخابراتی بریتانیا در این کنفرانس از افزایش نگران کننده شمار حملات اینترنتی به شبکه رایانه‌ای دولت بریتانیا از جمله سیستم کامپیوتری وزارت خارجه ابراز نگرانی کرد. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا هم از طریق لینک ویدیویی در این کنفرانس بین المللی سخنرانی کرد. کابینه دولت یونان طرح برگزاری همه‌پرسی درباره قبول یا رد کمک جدید اتحادیه اروپا را پذیرفت. این پیشنهاد در حالی از سوی جورج پاپاندراو نخست وزیر یونان مطرح شد که رهبران اتحادیه اروپا هفته گذشته توافق کردند ضمن پرداخت کمک 130 میلیارد یورویی به یونان 50% از بدهی عظیم این کشور را نیز کاهش دهند. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان نیز قرار است پیش از آغاز نشست گروه 20 که اواخر این هفته برگزار می شود با جورج پاپاندراو نخست وزیر یونان دیدار کنند. نشست بین المللی استانبول امروز چهارشنبه قرار است به بررسی برقراری امنیت در افغانستان پس از خروج نیروهای نظامی خارجی بپردازد. قرار است نیروهای پیمان آتلانتیک شمالی ناتو تا سال 2014 میلادی یعنی حدود 3 سال دیگر از افغانستان خارج شده و مسئولیت امنیت این کشور را به دولت افغانستان واگذار کنند. پیش بینی می شود حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان نیز در این نشست پیشنویس طرح تازه‌ای مبنی بر توافق‌های امنیتی و همکاری‌های منطقه‌ای ارائه دهد. مقام‌های از آمریکا، پاکستان، ایران، هند، کشورهای آسیای مرکزی، سازمان ملل و پیمان آتلانتیک شمالی ناتو نیز در نشست استانبول حضور خواهند داشت. نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه علی‌رغم استیضاح شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد رأی به ابقای مجدد وی در این مقام دادند. بر اساس گزارش خبرگزاری‌های ایران پس از نطق نمایندگان موافق و مخالف 141 نماینده به طرح استیضاح رأی مخالف، 93 نماینده رأی موافق و 10 نماینده رأی ممتنع دادند. مجلس در حالی به وزیر اقتصاد رأی اعتماد داد که علی لاریجانی رئیس مجلس نیز در نطقی خواستار رأی اعتماد مشروط به او شده بود. و خبر آخرین که سفارت بریتانیا در تهران روز سه‌شنبه گزارش منتشر شده از سوی شهرداری تهران مبنی بر قطع بیش از 300 اصل درخت در باغ قلهک را تکذیب کرد.
خسته نباشی. نوشین سید حسینی بود و خبرو شنید. خبر همینا بود، خبرات فرهنگی.
خبرا همینا بودش. آره آزاده، ولی من یادمه که این بخش تو معمولا از کتاب و این برنامه و کتاب و اخبار فرهنگی رو در واقع
بیاره. تازه هایی که معمولا یا پرفروش ها که تو ایران بیشتر چاپ میشه یا ترجمه میشه.
حالا بذار چیز کنیم، بذار دور رو برعکس کنیم. تو همیشه سوال میکنی، حالا من یه بارم من سوال کنم.
سوال که میشه ای
در باره کتابای کودکان، من فکر میکنم که توی این بخشت یه خبرای تو دستت داری. من نمیدونم، همطور که داشتم میخوندم یه فکری تو ذهنم اومد که یادت میاد ازاده توی دوره بچگی ما، فکر کنم هنوز هست این کتابایی که شکلای برجسته داشتن و وقتی باز میکردی صفحه کتابو قشنگ شکلا میومدن، احساس میکردی مثلا میره تو جنگل و اینا. درسته. بعد فکر میکنم که تو این زمینه هم یه خبری تو داری. میخوام ببینم که این داستان کتابای مصور کودکان واقعا به کجا رسید.
داستان اون موقع که البته ما چون بچهای انقلابیم اون موقع، مخصوصا موقعی که ما در ایران بودیم، به هر حال انقدر فراوان نبود اون کتابا در دسترس، ولی من یادم حتی در همون شرایط توی 6 7 سالگی کتابای تنتن خیلی طرفدار داشت که بهشون گفتن کمیک استریپ یا کتابای مصور. الان هم راستش به این نتیجه رسیدن خیلی از کسانی که در زمینه کتاب کودک کار میکنن که اون کتابا خیلی بیشتر جواب میده برای بچه‌ها تا خوندن کتاب معمولی، به خاطر اینکه اون عکس‌ها، حتی گذاشتن اشیا و از زبون یک شی داستان رو نقل کردن به بچه کمک میکنه که هم تصویرسازی داشته باشه، همین که بتونه ارتباط برقرار کنه با داستان و با اون شی حتی یا با اون حیوان، و دوستی عمیق آموزش داده میشه به بچه. این خیلی نکته جالبیه که من دیدم امروز که میخواستم این در مورد کتاب صحبت کنم، خوب شد گفتی، چون من اصلا داشت یادم میرفت که این موضوع هم باید در موردش حرف بزنیم.
جالبه گفتی تن تن، من یاد جواهرات کاستافیورو افتادم.
تو چرا باید یه جواهر میفتی؟
آره به هر حال خانم بودم از اولش، هم از من
علاقمند بودی، الانم که علاقمند به طلا. ولی مشکل اینه که خیلی از والدین جدی نمیگیرن این بحث رو، طلا رو نه ها، بحث کتاب مصور رو. خیلی ها فکر میکنن که زیاد جالب نیست و مثلا ارزش آموزشی برای بچه ها نداره، برای همین ترجیح میدن کتاب جدی بدون عکس، یا مثلا فرض کن سیندرلا رو با چند تا عکس. ولی اون کتاب مصوری که در موردش من دارم صحبت میکنم و چند تا
همون چیزی که دونه دونه در واقع، آره،
مثل تن تن، آره، اون چیزی که در واقع خود اون آدم ها یا حیوان ها یا اشیا به هر حال یه چیزی ازشون میشه خون. مرسی نوشین سید حسینی، تو برو یه چایی بنوش.
آره امروز آب داری،
نفست تازه کن تا منم ادامه بدم صبحانه با خبر. بحران تازه توی بازارهای مالی بعد از اعلام همه پرسی در یونان. زمینه‌های تازه رانت‌خواری در ایران با چند نرخی شدن دلار. و آخرین خبرها در مورد موسیقی و آلبوم‌های تازه در ایران و جهان. یونان که یه جورای دیگه توش ناآرومی و اعتراض شکل گرفته و گویا قرار نیستش که خاموش بشه. نیکولاس سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه میگه که تصمیم جدید یونان همه رو بهت زده کرده. چرا؟ این تصمیم چیه؟ در واقع این تصمیم این هستش که بین همه کش و قوس‌ها درباره بحران بدهی یونان و در اوج خشم مردم یونان از برنامه ریاضت اقتصادی، ناگهان دیروز نخست وزیر این کشور اعلام کرد که تصمیم گیری درباره طرح کمک اتحادیه اروپا رو به رفراندوم یا همه پرسی گذاشته. از حسن جعفری بشنویم در مورد این رفراندومی که گفته میشه قراره برگزار بشه.
بازارهای مالی یونان به شدت سقوط کرده، تلاطم در سیاست و اقتصاد یونان همه جا را فرا گرفته و بورس‌های اروپا و حتی آسیا در وضعی سرگردان با کاهش ارزش سهام روبرو شدند. با همه اینها نخست وزیر یونان میگوید تصمیمش همچنان به قوت خود باقی است و کابینه یونان هم قاطعانه از رفراندوم حمایت کرده. این شرایطی است که نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه را غافلگیری اروپا توصیف میکند. اما این تصمیم غافلگیر کننده چه بوده؟ بعد از آنکه اروپا تصمیم گرفت با ارائه بسته‌ای شامل کمک 130 میلیارد یورویی و بخشش بدهی‌ها تا میزان 100 میلیارد یورو اقتصاد ورشکسته یونان را نجات دهد، جورج پاپاندرئو نخست وزیر یونان یک بار اعلام کرد که این طرح کمک اقتصادی اروپا را به همه پرسی می گذارد.
تو دموپسیفیسما این می اپوتیخیه تیس کیورنیسیس که ثلنا ریکس تین اپوتیخ.
این بالاترین شکل دموکراسی است. شهروندان ما مقطعی سرنوشت ساز در وطن پرستی در پیش دارند و باید تصمیم بگیرند. بگذارید تصمیم آخر را به مردم بسپاریم و خود شهروندان تصمیم بگیرند. تصمیمی فراتر از امور شخصی یا حزبی، بلکه در مورد سرنوشت کشور.
این سخنان آغاز بحران بود. نه فقط شماری از سیاستمداران یونانی به این تصمیم واکنش منفی نشان دادند، بلکه کشورهای اروپایی هم از این تصمیم انتقاد کردند و پس از آن موجی از نگرانی بازارهای مالی اروپا و آمریکا را در بر گرفت. انتظار بر این بود که یونان بلافاصله بسته پیشنهادی اروپا را بپذیرد و با تداوم سیاست‌های اقتصادی سختگیرانه اقتصاد خود را نجات دهد. اما پاپاندرئو که به خاطر طرح‌های ریاضت اقتصادی که در ماه‌های گذشته به پارلمان برده با اعتراض‌های گسترده مردم روبروست می‌گوید برای انجام اصلاحات ساختاری و اقتصادی مورد نظر وام دهندگان به حمایتی وسیع نیاز دارد. اما بنابر گزارش‌ها آخرین نظرسنجی‌ها در یونان نشان می‌دهد که اکثریت مردم این کشور نسبت به طرح اقتصادی اتحادیه اروپا نظر منفی دارند. به این ترتیب پیش‌بینی نتیجه نظرسنجی دست کم در شرایط فعلی کار سختی نیست. با این حال کابینه یونان دیشب در پایان نشست اضطراری 7 ساعته‌اش به طور قاطع از طرح جورج پاپاندرو و برگزاری همه پرسی حمایت کرد. آقای پاپاندرو در این جلسه بار دیگر از تصمیمش دفاع کرد و گفت برگزاری رفراندوم به دولت مأموریت مشخصی می‌دهد تا درباره ماندن یا بیرون رفتن از حوزه یورو تصمیم گیری کند. دیروز هم 6 تن از اعضای بلندپایه حزب سوسیالیست، حزبی که پاپاندرو رهبری آن را در دست دارد، در بیانیه‌ای از رفراندوم اعلام حمایت کرد. با این حال احزاب مخالف دولت از این تصمیم پاپاندرو انتقاد کردند. آنتونیس ساماراس رهبر حزب دموکراسی نوین یونان، حزب اصلی اپوزیسیون، دیروز به خبرنگاران گفت:
"او کیروس پاپاندرئو، استی پروسپاثیا تو نا دیاسوثی، ایوال انا دیلیما."
آقای پاپاندرئو برای نجات خودش معضلی درافکنده که آینده ما و جایگاهمان در اروپا را در معرض خطر قرار داده. به رئیس جمهور هم اطلاع دادم که حزب ما مصمم است به هر قیمتی از وقوع چنین اقدام متظاهرانه ای جلوگیری کند.
انا ایتیما یا اکلوگس. افتی تی استیگمی ای اکلوگس اپوتلون اثنیکی اناگی.
در صورتی که مردم یونان در رفراندومی که قرار است همین 2-3 ماهه برگزار شود به کمک های اتحادیه اروپا رأی منفی بدهند، دولت آقای پاپاندرئو سقوط می کند و احتمالاً انتخابات زودرس در یونان برگزار می شود. پارلمان یونان قرار است روز جمعه به کابینه پاپاندرئو رأی اعتماد بدهد. مسئولان اقتصادی یونان سراسر دیروز در حال گفتگو با مقام‌های اروپایی و صندوق بین‌المللی پول بودند. خود جورج پاپاندرئو نیز قرار است امشب با رهبران اروپایی در فرانسه دیدار کند. اکنون نگاه‌ها به مردم یونان دوخته شده. مردمی که بنابر نظرسنجی‌ها چندان از وضعیتی که در آن گرفتارند دل خوشی ندارند. آنگلوس پاراسکوپولوس یکی از شهروندان یونان است که به رویترز میگوید: این همه پرسی اگر برگزار شود نتیجه خوبی از آن عاید نمی شود. اگر به صندوق بین المللی پول رأی بدهیم شکست خورده ایم. اگر هم از یورو به پول قدیمی من دراخما برگردیم باز هم شکست خوردیم، چون این رفراندومی باید قبل از اینکه به صندوق بین المللی پول رفتیم برگزار می شد.
بله، مشکلات در یونان همچنان ادامه داره، اما همین مسائل اقتصادی نه به این شدت، یه جور دیگه در ایران هم جریان داره. بعضی از مسئولان در بخش خصوصی جمهوری اسلامی ایران میگن که چند نرخی شدن دلار توی بازار ارز کشور زمینه‌های تازه‌ای رو برای راندخارها فراهم کرده. این موضوع گفتگوی اقتصادی امروز صبح ماست.
اقتصاد روز.
فیدون خواوند سلام میکنم بهتون، صبحتون بخیر، حالتون چطوره؟
خیلی متشکرم خانم اسدی، سلام به شما، سلام به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
مدت هاست که وعده های مختلف بانک مرکزی جمهوری اسلامی در مورد مقابله با نوسانات نرخ عصر همچنان ادامه داره، اما پیشروی دلار در بازار ارز تهران هم همچنان ادامه داره. این پیشروی فکر میکنین چقدر طول بکشه و تا چه سطحی میتونه اصولا به شکل منطقی ادامه پیدا کنه؟
اپام هایی که در حال حاضر بر بازار ارز سنگینی میکنه در ایران به قدر زیاد هست که نمیشه به پرسش شما دقیقا پاسخ گفت. مهمترین اپام مربوط میشه به هدف گذاری دولت و بانک مرکزی در زمینه سیاست ارزی. سوال اینه که آیا دستگاه مدیریت اقتصادی ایران، البته به شرط اینکه چنین مدیریتی در حال حاضر وجود داشته باشه، میخواد نرخ ارز رو بالا ببره یا قصد تثبیت و حتی کاهش اون رو داره. سوال دیگه اینه که اگر بانک مرکزی اونگونه که ادعا میکنه واقعا خواستار تثبیت و حتی کاهش نرخ ارز هست، چرا از عهده این کار بر نمیاد؟ آیا با وجود تداوم رونق در بازار نفت بازم با مشکل کمبود ارز روبرو هست؟ آیا چشمانداز تحریم بانک مرکزی از طرف قدرت‌های غربی این نهاد رو وادار کرده از تزریق ارز کافی به بازار برای تثبیت قیمتش خودداری بکنه تا منابع موجودی ارزش رو از دست نده؟ و در این صورت آیا این احتمال وجود نداره که دلار بعد از عبور از مرز 1300 تومان پیشروی خودش رو به طرف مرز 1400 یا حتی 1500 تومان ادامه بده؟ به هر حال با وجود تمام این پرسش ها یک چیز مسلم به نظر میرسه و اون این که بازار ارز ایران وارد فصل تازه‌ای شده که یکی از مشخصات اصلیش خارج شدن دوباره از نظام تکنرخی هست.
تو این فصل تازه‌ای که بهش اشاره کردید آقای خاون، آیا بانک مرکزی ایران خودش رسماً پایان نظام تکنرخی و بازگشت به نظام چندنرخی رو قبول کرده؟
اگر به منابع اطلاع رسانی رسمی بانک مرکزی مراجعه کنید خواهید دید که نظام ارزی ایران همچنان شناور مدیریت شده به قول بانک و تکنرخی معرفی میشه، ولی واقعیت یه چیز دیگه است. از بعد از انقلاب همونطور که میدونیم به مدت 23 سال در ایران نرخ‌های مختلفی برای ارز وجود داشت. ارز رقابتی بود، ارز حمایتی، ارز بازار آزاد. در سال 1381 بعد از تلاش زیاد ارز تکنرخی شد و این وضع ادامه داشت تا سال 1389. در حال حاضر نظام ارزی ایران دوباره چند نرخی شده. نرخ ارز رسمی هست، ارز مسافری هست، نرخی هست برای بیمارا و دانشجوها و بازار آزاد هم نرخ خودش رو داره.
اما وجود این نرخ‌های چندگانه ارز چه تأثیری میتونه روی وضعیت اقتصادی ایران بذاره؟
اصولا در جامعه‌ای که این همه نرخ ارز وجود داشته باشه و نوسان‌های نرخ ارز هم شدید باشه، بخش مهمی از وقت و انرژی فعالین اقتصادی باید صرف مدیریت مسائل ارزی بشه. ولی بجز این موضوع باید بر فضای بسیار مساعدی تأکید کرد که به دلیل همین نرخ‌های متفاوت ارز برای فساد و راندخاری به وجود آمده. همین دیروز اولین ساعت‌های بعد از ظهر هر دلار آمریکا در بازار آزاد 1315 تومان فروخته میشد، در حالی که قیمت رسمیش 1085 تومان بود. کسی که یا کسانی که با تکیه بر روابط و نفوذشون به ارز با قیمت رسمی دسترسی پیدا میکنند میتونن با فروش هر دلار در بازار آزاد بدون دردسر 230 تومان به جیب بزنند. این روزا نمایندگان تعدادی از تشکلهای بخش خصوصی مرتبا هشدار میدن که راندخارهای جمهوری اسلامی بیش از پیش به این سرچشمه تازه فساد رو آوردند.
بله، دو تا برنامه دیگه بیشتر باقی نمونده تا ما با شما امروز هم در صبحانه با خبر خداحافظی کنیم. اما اگر از طریق موج کوتاه صدای ما رو میشنوید حتما میدونید که یه سری تغییرات فصلی به وجود اومده و فرکانس ها رو میتونید دوباره تنظیم کنید.
از ساعت 3:30 بامداد تا ساعت 4 بعد از ظهر صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 5830 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
امیدوارم مشکل نداشته باشید و بتونید صدای ما رو بشنوید و برنامه‌مون رو دنبال کنید. میخوایم بیایم به شهر شما، احتمالاً از شهر خودتون دارید صدای ما رو میشنوید، ببینیم چه خبر است.
از چهار گوشه ایران
شهرام رفیع‌زاده، بازم بهت سلام میکنم. بریم به قزوین. از تجمع دانشجویان دانشگاه بین‌المللی قزوین برامون بگو، اعتراضشون چی بوده؟
طی دو روز گذشته، یعنی دوشنبه و سه شنبه، شماری از دانشجویان دانشگاه بین‌المللی قزوین در داخل این دانشگاه تجمع اعتراض‌آمیز برگزار کردند. اعتراضشون به وضعیت نامطلوب غذا بوده. ظروف غذا رو در محوطه دانشگاه به شکل اعتراض رها کردند و خواستار پاسخگویی آقای عبدالعلی آل بویه رئیس دانشگاه بین‌المللی قزوین شدند. البته گزارش هایی که از دانشگاه قزوین رسیده نشون میده که نیروهای حراست این دانشگاه خیلی دانشجویان رو تحت فشار گذاشتن، فیلمبرداری و عکسبرداری کردن از دانشجویان معترض تا در آینده احتمالاً با اونها برخورد بکنن. پیشتر دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه زنجان، دانشگاه کردستان، دانشگاه شهر کرد، دانشگاه یزد و همچنین دانشگاه مازندران شاهد اعتراضات دانشجویی بوده نسبت به بیکیفیت بودن مواد غذایی و غذایی که به دانشجویان داده میشه یا مشکلاتی که برای خوابگاه دانشجویان فراهم شده در سال جاری.
در چابهار توی یک دبیرستانی که حادثه آتش‌سوزی اتفاق افتاده بود، یکی دیگه از دانش آموزان جون خودش رو از دست داده.
بله، با مرگ فرشید درزاده، دانش آموز دبیرستانی که در حادثه 4 آبان ماه در آتش‌سوزی یک دبیرستان در چابهار دچار مصدومیت و سوختگی 90% شده بود، شمار کسانی که جان باختند در این حادثه به 3 دانش آموز رسیده. آقای درزاده به همراه قاسم حیرتی و غنبر غریب و همچنین 2 دانش آموز دیگر که در حال حاضر در یک بیمارستان در تهران بستری هستند، روز 4 آبان در آتش‌سوزی دبیرستان وابسته به دانشگاه دریانوردی دچار سوختگی شدید شدند. آقای حمیدرضا حاجی بابایی وزیر آموزش پرورش هم اعلام کرده که این دبیرستان و آتش‌سوزی در اون به ما مربوط نیست، چرا که دولتی نیست بلکه وابسته به دانشگاه دریانوردی بوده و وزارت آموزش و پرورش فقط بر اون نظارت داشته.
بریم به اصفهان. اسم فولاد مبارکی از لیست آلاینده‌ها حذف شده و اعضای شورای شهر مبارکه به این ماجرا اعتراض کردند.
اعضای شورای اسلامی شهر مبارکه به ویژه جمال حقیقی یکی از اعضای این شورا به شدت اعتراض کرده نسبت به حذف نام فولاد مبارکه از لیست کارخانه های آلاینده در این منطقه. ایشون گفته که چنانچه حقوق مردم شهرستان مبارکه از سوی دولت نادیده گرفته بشه، ما حتی به مجامع بین المللی پناه خواهیم برد و با مجامع بین المللی مذاکره خواهیم کرد یا شکایت خواهیم کرد به اونها که به این موضوع رسیدگی بکنن، چرا که به گفته آقای جمال حقیقی حدود 143,000 نفر از مردم مبارکه در حال حاضر به دلیل وجود مجتمع فولاد مبارکه تقریبا در تمام سال با آلودگی هوا و همچنین آلودگی زیست محیطی دیگه مواجه هستند و سلامت اونها به خطر افتاده. اما دولت اعلام کرده که چون این شهر کمتر از 500,000 نفر جمعیت داره، نمیتونه برای رفع آلودگی زیست محیطی بهش کمکی انجام بده.
دوباره میخوام بریم سراغ فرهنگ و هنر، اما در ساعت 8:22، در حالی که وقت زیادی نداریم تا پایان صبحانه با خبر، میخوام ازتون بخوام اگر چیزی از دست دادید یا میخواید دوباره بشنوید یا بیشتر بخونید، به وبسایت ما مراجعه کنید. روی وبسایت ما علاوه بر اینکه میتونید متن بسیاری از این مصاحبه ها و گزارش ها رو پیدا کنید، میتونید تکرار همین برنامه صبحانه با خبر روز چهارشنبه رو هم تا چند دقیقه دیگه به شکل کامل پیدا کنید و دانلود کنید یا همینطوری آنلاین گوش کنید. و امیدوارم که البته بتونید وارد سایتمون بشید، اگه نمیتونید از meezesabz.com استفاده کنید به عنوان فیلتر شگن. خبرهای موسیقی رو بشنویم. منم با شما خدافظی میکنم تا یک روز دیگه و یک صبحانه با خبر دیگه. صبح چهارشنبه بخیر علی ناظمی، امیدوارم که حالت خوب باشه.
ممنونم آزاده، صبح چهارشنبه تو هم بخیر باشه، امیدوارم روزتو خوب شروع کرده باشی. همین آرزو رو هم برای همه شنوندگان میکنم و بهشون سلام میکنم.
دیگه خیلی از شنوندهای ما میدونن که وقتی سراغتون میایم حتما میخوایم بریم سری بزنیم به دنیای موسیقی و البته اولین سوالاتمون هم در مورد موسیقی در ایران هست. خودت بگو چه خبر تازه در مورد موسیقی در ایران داری؟
آزاده، این چند روز گذشته تو فضای مجازی مثل فیسبوک، حرفایی که محمد رضا لطفی زده خیلی بازتاب داشته و مردم خیلی بهش پرداختن. برای منم خیلی جالب بوده که اینجوری حرف زده محمد رضا لطفی که قراره با گروه خودش 25 تا 27 توی تهران اجرا بکنه، یکی از بزرگان موسیقی ایران محسوب میشه. راجع به نوع آواز خوندن خودش میگفته که من آواز نمیخونم و فریاد میزنم. با اینکه از محمد رضا شجریان تو حرفای خودش تحسین کرده بود، به این پرداخته بود که موسیقی ما، موسیقی آوازی ما تک محصولیه و 90% نگاه ها معطوف به محمد رضا شجریانه و جنس صدای اون، و این برای موسیقی چیز خوشایندی نیست.
یه جایی هم خوندم که در مورد شرایط ظاهریش گله کرده بود و به گفته خودش گفته بود که احتمالاً به خاطر شرایط ظاهریش مورد انتقاد مسئولان هست.
درسته، این در مصاحبه مطبوعاتیش به پوستر پشت سر خودش اشاره میکنه، پوستری که تصویر خودش با همون هیبتی که ما ازش میشناسیم، یک ریش بلند و موی بلند
نقش
بسته بود و سفید الان، ولی خودش اشاره میکنه که پیش از انقلاب که حتی ماش سیاه و ریشاش هم سیاه بوده همچین هیبتی رو داشته و به خاطر این شکل و شمایلش نمیذارن پوسترش تبلیغ بشه و اونا ربطش میدن با چیزای دیگه‌ای. و معرض لطفی گفته که من با قیافه خودم حال میکنم و خودش مشکلی نمیبینه، ولی خیلی جالبه که اینجوری انتقاد میکنه که زندگی هنرمندا رو با این بحث سطحی میبرن به حاشیه‌هایی که ذهن اونها رو درگیر میکنه.
گفتم گفتم خیال وصلم، گفتا خوابی
که در مورد لطفی گفتیم، میخوام از ارکستر رودکی هم ازت بپرسم که قرار بود چند روز دیگه بره روی صحنه، ولی گویا اجرای این کنسرت هم به تعویق افتاده. حضور یک نوازنده سرشناس روسی و رهبر ارکستر خارجی هم یکی دیگه از خبرهایی هستش که در زمینه موسیقی در ایران این روزا به چشم میخوره.
درست آزاده، این نوازنده روسی یک سولیست ویولونه که این گروه رو همراهی میکنه، گروه رودکی، ارکستریه که دومین بار به روی صحنه میره، از جمله ارکسترهای مستقله و رهبریش رو نادر عباسی، یک کسی که توی موسیقی جهانی شناخته شده است و برای ارکستر سمفونیک قطر اجرا میکرده، این الجزایری است. خیلی ها مثل ارسلان کامکار ازش تمجید کردن، گفتن که اجراهاش رو دیدن، اجرای ارکستری به رهبری اون رو و قدرت اونو میدونن در رهبری ارکستر، برای همین خیلی ها مشتاقن ببینن که این ارکستر چی کار میکنه. از امروز بلیت‌هاش به صورت اینترنتی به فروش میره، هم همونجوری که گفتی قرار بود 10 و 11 به روی صحنه بره. حالا بنا به این چیزی که اسمشو گذاشتن ناهماهنگی ها، این کنسرت لغو شد و یه هفته دیگه بعد سب کنیم، یعنی 17 و 18 آبان فکر کنم که قرار اجرا بشه.
و بریم از ایران بیرون بعد از این ارکستر و کنسرتی که به تعویق افتاده. توی یک مصاحبه اختصاصی با مجله رولینگ استون، جاکوب دیلان صحبت از این کرده که دوباره گروهی که با اون قبلا معروف شده بود رو میخواد تشکیل بده. برامون در مورد این گروه بگو و حرفای تازه پسر باب دیلان.
جاکوب دیلان گروه والساورز رو در انتهای دهه 80 تشکیل داده بود، اما اونها در انتهای دهه 90 به اشتهار میرسن. گروهی بودن که فارغ از این که جاکوب دیلان پسر باب دیلان و سارا دیلان اونو تشکیل داده، به خاطر توانایی موسیقیاییشون و اشعارشون خیلی مطرح شدن. در سال 1996 اولین آلبومشون رو میدن که با استقبال مخاطبان و منتقدین روبرو میشه، اما بعد از اون آلبوماشون چندان موفق نبوده و کنار هم قرار نداشتن. اونجوری که جاکوب دیلان در مصاحبه‌ای که تو بهش اشاره کردی گفته میخواستن که یک سال فرصت بگیرن کنار هم نباشن، ولی این یک سال تبدیل شد به 2 و حالا چند سال، ولی قول داده که این گروه رو با توانی که اوایل ازش سراغ داشتیم دوباره کنار هم جمع کنه و آلبوم‌های بهتری رو بیرون بدن.
حالا میخوایم چی بذاریم برای صبحانه با خبر؟
یک آهنگی که در واقع بهترین آهنگ گروه محسوب میشه، آهنگی که در سال 1998 2 جایزه گرمی در بخش موسیقی راک رو به خودش اختصاص داده. این رو اینجوری ترجمهش کنیم، نور تک چراغ، البته تک چراغ ماشین دقیقا به اون اشاره داره.